خارج اصول فقه، جلسه 65، شنبه 7/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه، و اما الباطن فالعقول. در آستانه شهادت، یعنی سالگرد شهادت امام همام، امام کاظم علیه السلام هستیم. چنانچه عید بزرگ، خدایی و نورانی مبعث رو هم در پیش داریم. حدیثی که خوانده شد حدیث بسیار معروفی است از امام کاظم به جناب هشام ابن حکم، که مرحوم حرانی، ابن حرانی، ابن شعبه حرانی خوش سلیقه، در کتاب خوبش تحف العقول نقل کرده. گاه عرض کردیم از احادیثی که در اطرافش باید ده ها پایان نامه و شرح و مقاله نوشته بشه و صحبت بشه و بالاتر از اینها عمل بشه. بند بند این حدیث شریف طولانی هم هست، درس و نکته است. از جمله این بندی که گاه عرض شده، حالا هم روش تاکید میشه. حضرت حجت رو تقسیم میکنن به حجت ظاهر و بیرون از انسان و حجت داخل، حجت باطن، شیخ درون، مرشد درون. برای حجت ظاهر رسول، انبیا و ائمه رو معرفی میکنن و برای باطن عقول. من قسمت آخر حدیث مطمئه نظرم هست، چند دقیقه ای بحث عقل و ضد عقل. در مورد عقل گاه به عنوان نقشش در استنباط صحبت میشه. کتاب فقه و عقل ما راجع به این قسمت نقش عقل در فقه، یا بفرمایید در استنباط احکام، فهم شریعت. گاهی در اخذ معارف از منابع، یعنی حضور عقل، نه حضور استقلالی، در کنار قرآن، در کنار سنت، که اونها رو تفسیر کنه، در اخذ معارف از دین، از منابع. و میدانید که ما در این سالها چقدر روی این نکته تاکید داشتیم که چنانچه نباید عقل را فارغ از وحی تفسیر کرد و به سراغش رفت، کاری که اومانیزم رفت، غرب رفت، سکولاریز رفت و خب ضرر کرد، سود نکرد. عقل فارغ از وحی، به گمان ما وحی فارغ از عقل، که گاهی توهم وحیه، گاهی برداشت برداشت متوهمان است، اونم غلط. ولی زام میبینید ائمه ما تأکید داشتن که از عقل در کنار سایر نهادها استفاده بشه. حتی در روایتی است که نصوص ما رو با عقل بسنجید مقایسه کنید، در اون روایات عرضه و طرح که خارج اصول ما آوردیم. پس نقش عقل در فقه، نقش عقل در اخذ معارف از منابع، منظور از معارف غیر شریعت. سوم در تبلیغ و نشر، ممکنه کسی از عقل استفاده کنه و معرفت خوبی رو کسب کنه، یا از دیگری بگیره، از یه بزرگی بگیره، اما از عقلش در تبلیغ و نشر استفاده نکنه. بارها باز عرض کردیم که ایها الطلاب، ایها الفضلا، ایها الناس، هر که دم از دین میزند نه فقط باید توجه کنه به این که آنچه میگوید درست است، حتی نباید فقط به این توجه کنه که مخاطبان درست برداشت میکنن یا نه درست برداشت میکنن، بلکه باید توجه کند که موجب سوء استفاده دیگران نشه، بهانه دست دیگران نده. استفاده از عقل در تبلیغ و نشر. چهارم، استفاده از عقل در زندگی، در زندگی، در زندگی روزمره، در تطبیقات. اینا هر کدام با هم فرق میکنه. نقش عقل در فقه، نقش عقل در اخذ معارف، نقش عقل در تبلیغ و نشر دین، نقش عقل در زندگی. خب این یه مطلب حالا داشته باشید. من روی این قسمت آخر امروز میخوام یه چند دقیقه صحبت کنم در زندگی. مطلب دیگه اینه که ما گاهی شخص عاقل داریم و شخص دیوانه و سفیه، گاه جامعه عاقل داریم، گاهی جامعه غیر عاقل، گاه حکومت عاقل و حکومت سفیه. اینا هر کدام فازش جداست و مطلوب پیامبران، بحث بعثت هم در پیش داریم دیگه، مبعث پیامبر این بود که هم انسانها رو عاقل کنن، یک، در سایه عاقل شدن انسانها جامعه رو عاقل کنن، و حکومت، نمیخوام بگم در سایه عقل جامعه حکومت عاقل بشه، چون گاهی ترتبش عکسه، باید حاکمان عاقل باشن تا جامعه عاقل بشه. ولذا جزء اولین کارهای وجود مقدس خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف اینه که عقول انسانها رو بالا میبره، عقول انسانها رو بالا میبره. ما گاهی خب خیلی آدم تلاش میکنه مثلا عاقل باشه، عاقلانه تصمیم بگیره، اما توی جامعه ایست که باید گفت عینه نذهب یا عینه تذهب، این جامعه داره کجا میره، یا یه حکومتی که باید بهش گفت عینه تذهب، کجا داری میری. اما عقل در زندگی نمودهایی داره، چنانچه ضد عقل هم نمود داره. حالا جالب اینه که در روایات ما هم جنود عقل هم جنود جهل، مقابلش هم جهل اومده بیان شده. یکی از نمودهای ضد عقل یعنی جهل، یعنی سفاهت. یکی از نمودهاش که من امروز یادداشت کردم با شما صحبت کنم تسویفه. تسویف از ماده صوفه دیگه، اینها مصدرهای منحوته، یعنی مصدرهایی که میتراشن از کلمات. از صوفه یه مصدر درست میشه به نام تصویف. تصویف یعنی صوفه افعال، صوفه افعال. اگر انسانهایی مرد گذشتن که عربا میگن کنتی، یک عبارتی مغنی داره رجلون کنتی، یادم اینجا استاد ما که رسید نتونست معنا کنه، کنتی کنتی در شیراز آمدیم قوم، یادم نیست قوم چی شد چی نشد، چون بخشی از مغنی رو ما قوم خواندیم. نه این کنتی کنتی نیست، این کنتیه، یعنی کسی که هی میگه کنت و کذا. من اینجوری بودم جوونی ها دوران دانش آموزیم. خب حالا چی هستی؟ بعضی هم صوفه افعالی هن، اما فلحال چی؟ از آفاتیست فضلا که میاد سراغ تقریبا همه انسان ها جز عاقل، جز عقلایی در حد عقل کمال. حالا جسارت نکنیم به همه، سراغ خیلی ها میاد. تصویف، اعشا شاعر عرب بود، خیلی گپ داشت، در حد امرؤ القیس، در حد نابغه شاعر گفتن بوده. قصیده لامیش از معلقات افغانهی بود که کنار کعبه آویزان بود. دیگه حالا ببینید مسلمان شد تقریبا خارج از مکه است، قبل از به اصطلاح همون زمانی که پیامبر مکه بودند. ایشون در مکه وقتی پیامبر بودند به قصد تشرف به اسلام عازم مکه شد، یه قصیده طولانی هم در متن پیغمبر گفت. تصور کنید اگر می اومد مکه اعشا، اعشا بن قیس، و این قصیده رو می خواند، انفجار بود، انفجار بود برای پیامبر مسلمانان، به نفعشون و علیه کفار قریش. شعر عرب، اونم شعر اعشا، شعر بگه تحولی بود. از یه رزمنده و 10 تا رزمنده و 100 تا رزمنده این حرفا نبود، فقط کافیست که برای که عرض من معلوم بشه یه مقدار موقعیت شعر و شعرا در عرب رو اون زمان ببینید. سخیفترین قبیله و دنیترین عدنا قبیله اگر یه شعر براش میگفتن این میرفت به سقف، و اگر علیه شعری گفته میشد قبیله سقوط میکرد. ببینید نقش شعر رو در جاهلیت عرب. حالا اعشا شعر گفته در متن پیامبر، داره میاد مکه، یکی بهش برخورد از مشرکین، کجا میری؟ گفت میرم مکه به محمد ایمان بیارم صلی الله علیه و آله. اون شخص دید اگر این بره مکه ابراز اسلام بکنه، شعرشو بخونه، کار تمامه. گفت یا فلان، خبرداری محمد زنا رو حرام کرده، مسلمان شدی دیگه نباید زنا کنی. گفت من دیگه کار به این چیزا ندارم، از من گذشته، به این عمل نیازی نیست. گفت خب شرابم حرام کرده ها. گفت عجب. گفت نه، این یکی هنوز من بهره کامل نگرفتم. تعبیر ابن هشام اینه، سیره ابن هشام. پس اگه اینطوره امسال بر میگردم تا میتونم شرابو میخورم، سال آینده نزد محمد میام مسلمان میشه. رفت و تصادفان همون سال هم مرد. تصویف اینه. بعد سال دیگه اسلام میارم، سال دیگه فلان کارو میکنم. خیلی ها هستن، خیلی ها میخواد یه کاری انجام بده، میگه انشالله آینده برنامه ریزی کنم سال دیگه. خب پسر، تو همون آدمی دقیقا مثل یه معتادی که میگه این چند گرمو که بکشم دیگه نمیکشم. خب این چند گرمو میکشه، خب این همون آدم سابق دیگه، فرق که نکرده، بازم همون راه رو میره. همینطور این چند گرمو بکشم، ماه تمام بشه میبینی که بعدش هم ناگهان بانکی برآمد، خواجه مرد، تمام میشه دیگه. تصویر برای من و شما فضلا که راه بلندی در پیش داریم، این از آفات. برای کسانی که میخوان قدم در سیر و سلوک بردارن، تصویف از آفات. کسی میخواد درس بخونه، تصویف از آفات. آخر کارم هیچی، به یه چیزی گاهی وقتا تن میده که هیچ. من خودم رو عرض کنم فضلا، هیچ کار دیگران ندارم. آیا ما پدرانمون، مادرانمون، کشاورز روستا یا بازاری یا هرچ، ما رو فرستادن حوزه برای برخی از کارها که ما انجام میدیم؟ سوال میکنم. حالا اس که هرچ بیاد، انسان بدترین کار رو بهترین اس بذاره، فحش میده، ناسدا میگه، قضاوت ناحق میکنه، اسمش هم میذاره افشاگری، اسمش میذاره خیلی چیزا، اسم قشنگ برید پیدا کنید، کاری نداره که. اصلا توجیه عمل همینه، نام زیبا برای کار زشت. خب یک علتش همینه که هی میگه بعدن بعدن، آخرم به هیچ جا نمیرسه. میگن طرف خواستش یک مثلا ماشین بود، یه اتومبیل بود، هی نتونست تا بالاخره راضی شد که بره یه بوغی بزنه. کسی از یه نفر ماشین میخواد بهش نمیده، هی تنزل میکنه، تنزل میکنه، میگه پس بذار من برم پشت فرمون یه بوغی بزنم بیام پایین. بعضی وقتا ما تو برنامه اینیم، اول نقشه یه ماشین رو داریم، انقدر تصویف تصویف که آخر کار راضی میشیم یه بوغی بزنیم. البته این مثال رو برای حکومت هایی میزنن که هی فرصت رو از دست میدن، هی فرصت ها پیش میاد، فرصت ها پیش میاد، به هر دلیلی، به هر دلیلی تدبیر ندارند، تا آخر کار راضی میشن به بوق زدن پشت ماشین. اما این فرق نمی کنه، فقط مال حکومت ها نیست، مال جوامع نیست. حرفای بلندی، آرمان های بلندی که هیچ کدام محقق نمیشه تا به بوق زدن پشت فرمان تمام میشه. انسان هم همینطوره، طرحهای بلندی داره که به خاطر تصویف به اینجا میرسه. این یکی از نمودهای ضد عقل. البته کسی کنتی نباشه، به قول عرب ها حالی باشه، یعنی فی الحال در حال باشه، خب میشه ضد تصویف، ضد کنتی، ضد صوف افعالی. داریم در روایات راجع به تصویف، حتی امام سجاد حتما دیدید پناه میبرن به خدا از همین تصویف. این عقلی یا بگید ضد عقل یه نمود دیگه هم داره. برای اینکه نمود دیگه رو بهتر بحث کنیم، انشاءالله میذاریم برای فرصت و مجالی دیگر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا سوال شده عرض کنم و بحث اصولمون رو ادامه بدیم. یک سوال شده که عربی نوشتن سوالون به نسبت الی صفحه 70 اینما قلتم، منظورشون حیثما قلتمه، لکن یمکن الاجابه لاسیما فی افتراض تزاحم اذا یحکم العقل بالاخذ بالعمل الی الحکم الشرعی الاهم عند التزاحم هل یمکن ان یدعا ان الدال علیه و العقل؟ نعم فی نهایت، منظورشونه که لا یمکن، فی نهایت المطاف یساعد فی الکشف عن العمل الحالی، منظورشون از حکم حالیه، لکن لا ینتسب العمل الى العقل. و من ناحیت اخرى انظر الذين يدعون ان شارع الاقدس بین احکام الوقائع کله لا یشمل کل شیء حتی فرض تزاحم. من یه شوخی با دوستان بکنم که سوال خوبی کردید، ولی سعی کنید فارسی بنویسید، فارسی سوال کنید. منظور این دوست بزرگوارمون اینه که آخر ما برای صورت دوم بودا که حکم عقلی محض، صفحه 70 اونجایی که عقلی محض یعنی شرع یعنی نقل حضور نداره، عاماً او خاصاً، گفتیم میشه تصور کرد جاهایی که در استنباط دوم در تزاحم که بگیم اینجا ما نقلی نداریم ولی عقل داریم، بعد از عقل حکم شرع رو در بیاریم، هم قاعده ملازمه. ایشون گفتن که نه، همینجا هم شما میگید عقل، ولی بله اینجا هم حکم شرعی هل یمکن ان یدعا که، یعنی لا، آیا ممکنه بگیم عقل؟ بله عقل نهایتا به دست میاره، اما منتسب نیست عمل به عقل. خب بزرگوار ببینید ما داریم چی بحث میکنیم؟ مگه ما میگیم منصوب به شرع نیست؟ خب اینجا منصوب به شرعه، منتها دالش چیه؟ الحکم شرعیون، الحکم شرعیون، ولذا با قاعده این که ما واقعی خالی از حکم شرعی نداریم هیچ منافات نداره. بسیار خوب، ما من واقعتن الا ولها حکم شرعی، ما من واقعتن الا ولها حکم شرعی. خب این درست، حالا فرض کنیم ما هم قبول داریم، اما دالش چیه؟ ما میخوایم بگیم مواردی است مخصوصا در تزاحم، دیگه نمیتونیم بگیم عاماً او خاصاً از شر به دست میاریم، یعنی از نقل. من خود منم گاهی تعبیرم اشتباه میشه، اینجا دیگه عقل حضور پیدا میکنه. یه رانندهی که داره تو مسیر میره، یا باید به ماشین مقابل بزنه، یا باید به ماشین بغل، یا بزنه به مسافره که کنار جاده خوابیدن، اگر مستقیم بره یه نفر کشته میشه، اگر بزنه به دست راستش یا به دست چپش 20 نفر کشته میشن. اینجا عقلش میگه اخف محاضی رو انتخاب کن، مستقیم برو، دستور بهش میده. ولذا اگر بزنه به کنار بیرون هول نشه ها، یعنی حواسش باشه، معفوف نیست، میگه تو 20 نفر رو کشتیم مرد حسابی، خب مستقیم میرفتی حالا یه پراید مقابل با تکسر نشین میومد اونو از بین میبردی. اما بحث سر اینه که اینجور جا در خود این واقعه شر حضور داره، عامن او خاصن، یا عقل درک میکنه. حتی شیخ انصاری، آقای خویی، آقای اصفهانی هم که با حکم عقل مخالفن، اینجا ها میگن فقط عقل حضور داره. من اینا رو همه رو آوردم، اگر حوصله بشه دوستان وقت بکنن برن در به اصطلاح همون سه تا کتاب، حالا اینجا فقه و عرف دیگه نه، همون فقه عقل و فقه مصلحت رو ببینن متوجه میشن. خب یکی از آقایان دیگه سوال کردن که یه مطلبی فرمودید برای من تازگی داشت، یعنی من گفتم تا قبل از شیخ انصاری فتوا و نظرات فقها عرفی تر، عقلی و عقلایی تر بود، آیا منظور رواج اخبارگری بعد از شیخ است؟ چرا هرچه جامعه از لحاظ علم روز پیشرفت میکنه فتوای فقها از عرف و عقل دورتر میشود و در یک تعصب و احتیاط باقی میماند، مثل عدم تعیین و تکلیف در مباحثی مثل موسیقی، قنا، رشتراشی، ازدواج معاطاتی، معاملات ربوی، حتی در عبادات مثل مس در وضو که به قدری در شیوه اجران اختلاف است که نمی شود به مردم گفت مثلا مس پا از انگشتان به سمت مچ یا پا یا به عکس با دست راست و چپ یا به عکس همزمان با هم یا به ترتیب تا کعبه یا تا مفصل و چند تا نقطه. ببینید حالا من یه مطلبی رو که گفتم نخواستم، شماها جوانید، خیلی ببخشید اینجوری صحبت میکنم، تربیت کردن شماها گاهی سخته. از یه طرف خب برخی مسائل به هر حال کلاس دیگه گفته میشه. بله ببینید ما معتقدیم مثلا رفتاری که مخصوصا بعد از شیخ اعظم بعد آمد رسید به مرحوم آقای خویی با اون مدرسه فقه ریاضی، بعد شاگردای آقای خویی، الانم شاگردان آقای خویی که کرسی های درس رو دارن در نجف در قم، فضای مثلا استفاده از عقل نیست، کمتر از عقلا استفاده میشه، یه نوع فضای، حالا بذار دیگه تعبیر نکنم، ما خواستیم شما رو توجه بدیم. اما اینکه حالا بگیم مثلا مسائل همطور لیست کنیم مسائل و اتفاقی مسائل که شما شمردید عموما بحث شده، حالا شما ندیدید یا ندیدیم فوری حمله بر مثلا برخی مسائل نکنیم، اینو حواسمون باشه. به هر حال این مطلب هست، من خودم شخصا آقایان از این فضا راضی نیستم، این فضایی که وجود داره و خیلی هم فکر میکنن دارن دقیقند و خیلی دارن دقت میکنند و خیلی هم هجمه هایی میکنن به کسانی که مثلا بگن آقا ما واقعا بعضی جاها میتونیم از عقل استفاده کنیم در استنباط، این کبرایی نیست که سغرا نداشته باشه، این جمله رو ای کاش گفته نشده بود. به هر حال اینجور مسئله هست، حالا امید هست که انشالله شما فضلا رو مرز اعتدال البته بمانید و بمانیم، این مهمه، اگر یه دفعه لیز بخوریم به مرز به برخ مرزها بریم درست نیست. خب یه مقداری وقت گذشت، بحث که امروز میخوام بگیم رجوع الحیثیات تعلیلیه فی الاحکام العقلیه الى تقییدیه دونها فی الاحکام غیر العقلیه چی میخواد بگه؟ حالا در حدی که 3-4-5 دقیقه که وقت داریم، ببینید دو تا مصطلح حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه، این دو اصطلاح خیلی جاها به کار میره. من یه مثالی بزنم براتون از همون اول، مثلا میگن انفال لل امام علیه السلامه، خب بلا فاصله یه کسی سوال میکنه امامت حیث تقییدیه برای این حکم یا حیث تعلیلیه؟ اگر الانفال لل امام یه حکم دیگه، انفال ملک امامه یا اختصاص به امام داره یا حق امامه، لام ملک، لام اختصاص، لام استحقاق دیگه، حالا شما لام ملک بگیرید، آیا امام لل امام امامت این حیثیت تقییدیه یعنی امامت دخالت داره در این لام، در این ملکیت، ولذا یدور علیها الحکم نفیان و اثباتن. تا امام هست این لام هست، اگر خارج شد حکمم میره. میشه حیث تقییدی، قیده. حیثیت امامت حیثیت تقییدیه یا نه؟ حیثیت امامت حیثیت تعلیلیه، یعنی حکم علت آمدنش پست امامت، اما لا یدور علیها الحکم، لا یدور علیها یا علی مدارها الحکم. اینو میگن تعلیلی، حیثیت تعلیلی حیثیت تقییدی. همینجا ممکنه بلا فاصله سوال کنید که این همون حکمت و علته که جای دیگه علما گفتن، یا اون حکمت و علت غیر از اینه. من عرض میکنم این تو نیست که اینها کاملا جدا باشن، اما این اون نیست، و لذا این دوتا رو یکی حساب نکنید. بذارید حالا یواش یواش تدریجا معلوم بشه. ادعا اینه، درس امروز همین یه جمله بسه، ادعا اینه که در احکام نقلی، همون که آقایون میگن شرعی، بنا شد شرعی مقابل عقلی نباشه، باید بگیم نقلی یا شبه نقلی، مثل مثلا حکم با اجماع به دست بیاد، در احکام غیر عقلی حیثیات تعلیلی بر نمیگرده به حیثیات تقییدی. در احکام عقلی بر میگرده و این تا دلتون بخواد در استنباط اثر داره. لذا ما نباید با واجبات عقلی همون رفتاری داشته باشیم که با واجبات نقلی داریم، به قول آقایان با واجبات شرعی داریم. نه، اینا با هم تفاوت میکنه. در واجبات عقلی ولو موضوع وقتی بیان میکنیم ممکنه یه عنوانی باشه، ولی حکم دائر مدار اون حیثیته. در حالی که در واجبات نقلی نه، یه عنوان داریم، یه موضوع داریم، یک حیثیت تعلیلیه داریم، اینا با هم فرق میکنن. خب دیگه امروز بحث اخلاق و اون دوتا سوال که به گمان ما سوالات خوبی بود ما رو معطل کرد، من دیگه عذرخواهی میکنم. حالا فردا شهادت امام کاظم علیه السلام هست، ولی ما دوشنبه با اینکه بین و تعطیله درس رو داریم، هم دوشنبه انشاءالله داریم، هم چهارشنبه، سه شنبه هم که باز تعطیله تا انشاءالله پس فردا. البته ممکنه درس پس فردا به شکل به اصطلاح میگن آفلاین باشه، آنلاین نباشه، ولی به هر حال درس هست، الحمدلله رب العالمین.